اینجا رادیو آزادی است و برنامه خبری عصر امروز رادیو آزادی خوش آمدید. نخست چند خبر مهم. شوکت میرزیایف رئیس جمهور ازبکستان دیروز در شهر سمرقند در نشست شورای سران کشورهای ترک تبار از وضعیت افغانستان ابراز نگرانی کرده است. او گفته که وضعیت افغانستان را باید به سمت مثبت کشاند. آقای میرزیایف افزود که آنها گفتگوی منظم به سطح وزرای خارجه را تشویق می کنند تا رویکرد مشترکی را در قبال مسئله افغانستان ایجاد کنند. در این نشست رؤسای جمهور آذربایجان، قزاقستان، قرقیزستان، ترکیه و ویکتور اوربان صدر اعظم هنگری حضور داشتند. سازمان خبرنگاران بدون مرز به مناسبت دومین سالگرد کشته شدن الیاس دایی خبرنگار رادیو آزادی درخواست کرده که تحقیقات در مورد قتل این خبرنگار پیشتاز را نباید ناتکمیل گذاشت. دایی در 12 نوامبر سال 2020 میلادی در نتیجه انفجار بمبی که در موترش جابجا شده بود جان باخت. آن زمان حکومت جمهوری طالبان را مسئول قتل الیاس دایی دانست و سپس گفت که یک تن را به این اتهام بازداشت کرده است، اما پس از حاکمیت دوباره طالبان هیچ پیشرفت در این مورد به میان نیامده. گزارش ها می رسانند که کارمندان اداره امر به معروف و نهی از منکر طالبان روز جمعه 16 تن از جوانان را به اتهام رعایت نکردن حجاب در ولایت تخار شلاق زدند. شاهدان و خبرنگاران محلی به رادیو آزادی تایید کردند که 7 دختر در گروهی از جوانان شامل بودند که برای خرید به مرکز شهر رفته بودند. آنها چاشت گذشته در مسجد جامع شهر طالقان در برابر چشم مردم 20-20 شلاق خوردند. طالبان پس از حاکمیت دوباره ایشان در افغانستان بنابر دلایل مختلف شماری از مردم را به شلاق زدن متهم کردند. ادامه خبرها از رادیو آزادی. رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه میگوید انقره به تلاش ها برای برگزاری دیالوگ صلح میان روسیه و اوکراین متحد است. رسانه های ترکی این مطلب را امروز شنبه به نقل از اظهارات رئیس جمهور اردوغان بیان کرده است. این در حال است که اردوغان ایالات متحده و دیگر کشورهای غربی را به تحریک مسکو متهم نموده است. و قرار است سران کشورهای جنوب شرق آسیا امروز نشست را در کمبودیا برگزار کنند. جو بایدن رئیس جمهور آمریکا هم در این نشست اشتراک می کند. این در حال است که رقابت میان چین و کشورهای غربی افزایش یافته. کمبودیا میزبان اجلاس سالانه سران کشورهای عضو انجمن کشورهای جنوب شرق آسیا موسوم به آسیان است. آنچی در ادامه برنامه خواهید شنید. نگرانی کشورهای ترک تبار به شمول ازبکستان و همچنان بریتانیا نسبت به وضعیت افغانستان. کارشناسان میگویند
چون که مجلس ماسکو روز چهارشنبه میشه، به گمان کشورهای ترک تبار یک مجلسی که داشتن مسئله افغانستان هم بالا کردن به خاطر که صدایشان واضح‌تر شنیده شود و بعد از اینکه این چیزا
زمستان پیشرو و نگرانی در مورد وضعیت افغانهای بیجا شده
و اینو میشه به عنوان یک قدم دیگه از طرف کشورهای اروپایی ارزیابی کرد که مسئله حقوق بشر در ایران در سرلوحه سیاست‌های برخورد با جمهوری اسلامی قرار دادند.
این را در تازه ترین تحولات جهان میشنوید که از شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد خواسته شده تا در اواخر این ماه جلسه فوری را درباره حقوق بشر ایران برگزار کند. چرا این نشست ها مهم است؟ این را در برنامه خواهید شنید. همکارم از بخش فردا بوده این مورد. از قتل الیاس دایی خبرنگار رادیو آزادی در هلمند 2 سال می گذرد، اما از دستگیری مرتکبینان خبر نیست.
شهید محمد الیاس غم
شهید محمد الیاس کهنگی ندارد. غم او هر روز در خانواده ما تازه است.
و در نیمه دوم دو برنامه هفتگی از میدان ورزش و برنامه جوانان هوای تازه.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
ساعت 5:05 به وقت افغانستان شد. رادیو آزادی را روی موج متوسط 1296 و امواج کوتاه 21, 25, 31 و 41 متر شنیده میتوانید. من مقیم نایب به همکاری تکنیکی شعیب پشهی میزبان این برنامه خبری هستم. ازبکستان و بریتانیا نسبت به وضعیت افغانستان ابراز نگرانی کردند. شوکت میرزیایف رئیس جمهور ازبکستان گفت این وضعیت باید در مسیر درست شکل داده شود. میرزیایف در نشست سران سازمان ترک‌تبار که دیروز در سمرقند آغاز شد گفت که وضعیت پیچیده کنونی افغانستان مایه نگرانی هم است. علاوه بر این بریتانیا وضعیت امنیتی افغانستان را سخت متزلزل خوانده و از مردم خود می‌خواهد که به این کشور سفر نکنند. جزئیات در گزارش از جاوید نعیمی.
تداوم نگرانی های بین المللی از وضعیت کنونی افغانستان. شوکت میرزایوف رئیس جمهور ازبکستان میگوید که وضعیت پیچیده در افغانستان مایه نگرانی همه است. زیایوف که روز جمعه در نشست سران سازمان ترک‌تباران در سمرقند صحبت میکرد گفت که افغانستان نباید از وضعیت فعلی به سمت مثبت فراموش شود و افزود آنان وزرای خارجه خود را تشویق خواهند کرد تا یک سیاست مشترک در مورد مسئله افغانستان ایجاد کنند. نشست سازمان ترک‌تباران در سمرقند با حضور رئیس جمهور ازبکستان، رؤسای جمهور ترکیه، آذربایجان، قزاقستان، قرغزستان، سفیر ترکمنستان و ویکتور اوربان نخست وزیر هنگری برگزار شد. در این حال ولادیمیر نوروف وزیر امور خارجه ازبکستان پیشنهاد میکند که سیاست واحد بین کشورهای ترک در رابطه با تعامل با طالبان اتخاذ شود. اما طالبان یک بار دیگر روابط خود با این کشورها را خوب میخواند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی این گروه در گفتگو با رادیو آزادی در پاسخ بر نگرانی این کشورها میگوید آنچه از وضعیت بد افغانستان نشان داده می شود اطلاعات دقیق نیست.
در افغانستان تلاش می شود تا وضعیت بهتر و قابل اعتماد تر شود. هر نگرانی که نشان داده شود یا وضعیت نادرست نشان داده شود این خبر درست نیست. 20 سال در افغانستان جنگ بود، آن وضعیت بد بود. اکنون افغان ها صاحب کشور خود هستند.
ذبیح الله مجاهد وضعیت را در حال قابل اعتماد می‌داند که کشورهای منطقه از جمله پاکستان، روسیه، ایران و هند نیز وضعیت افغانستان را بحرانی خواندند. از سوی دیگر وزارت خارجه بریتانیا روز گذشته 11 نوامبر از تمامی شهروندان خود خواست از سفر به افغانستان خودداری کنند. بریتانیا در خبرنامه نوشته که وضعیت امنیتی در افغانستان همچنان متشنج است و همچنان خطر حملات تروریستی از افغانستان وجود دارد. در خبرنامه آمده است که پس از کشته شدن امل الزواهری رهبر القاعده در کابل در جولای 2022 خشونت ها افزایش یافته است و سفر به افغانستان در معرض خطر بالای قرار دارد. با این حال طالبان نمی پذیرند که افغانستان ناامن است و جان مردم در خطر است. طالبان در حال این ادعا را می کنند که گزارش ها حاکی از آن است که هفته گذشته استخبارات آنها یک بار دیگر ظاهر عمر نویسنده در ننگرهار و فعالان حقوق زن هر یک ظریفه یعقوبی و خواهر عارفه یعقوبی و فرهاد پوپلزی را بازداشت کرده و هنوز از سرنوشت آنها اطلاعی در دست نیست.
ازبکستان و بریتانیا نسبت به وضعیت افغانستان ابراز نگرانی کردند. شوکت میرزیایف رئیس جمهور ازبکستان گفت که وضعیت افغانستان باید در مسیر درست شکل داده شود. علاوه بر این بریتانیا وضعیت امنیتی افغانستان را سخت متزلزل خوانده و از مردم خود می‌خواسته که به این کشور سفر نکنند. من با طارق فرهادی کارشناس امور سیاسی افغان در برنامه قبلی مصاحبه ای را در این مورد انجام دادم و نخست از او پرسیدم که کشورهای ترک تبار چرا اکنون در باره وضعیت افغانستان ابراز نگرانی کردند. او گفت
چون که مجلس ماسکو روز چهارشنبه میشه، به گمانم کشورهای ترک تبار یک مجلسی که داشتن مسئله افغانستان هم بالا کردن به خاطر که صدایشان واضح‌تر واضح تر شنیده شود. و بعد از اینکه این چیزها را در اینجا گفتن، ایرا ما در مابین هفته از مجلس مسکو هم خواهیم شنید. در حقیقت وضع افغانستان حاد شده و به تمام از این رؤسای جمهور اینا اثبات شده که مسئولین طالبان که در کابل هستند در حقیقت صلاحیت تغییرات مثبت ندارن، اما صلاحیت ریفورم ها را ندارن و ریفورم ها در حقیقت شاید در قندهار بند افتاده و در حقیقت باید است که اگر میخواهند که یک تغییر کلی بیاید، یکی از رؤسای جمهور خواستار دیدار با خود امیرالمومنین شود و این مسائل مهم تشریح بده.
شما در جریان هستین که امریکا زمینه انتقال میلیون ها بانکنوت های جدید به طالبان کمک کرده، همچنان در روند اقتصاد افغانستان سهم گرفته، ولی بریتانیا به مردم خود گفته که افغانستان جای خطرناک است و در اوج سفر نکنه. این به چی گونه؟
در ایران و در افغانستان خطر از ایست که گروگانگیری اتباع از این کشورها است و بعد از او باز این کار اصلا ایران شروع کرده در افغانستان هم شده که یک آدم به نام مارک فریدریکس گروگان بود که باز در عوض حاجی بشر نورزی رها شد. اینا میترسن که کدام کس دیگه شان نگیرن و بعد از او باز بر از او برای مذاکرات استفاده نشد که ما را مثلا یه چیز بتین یا بشناسین. اما در این حال خود بریتانیا شارژ دافرش گفته که ما مخالفت های نظامی را با حکومت طالبان پشتیبانی نمی کنیم. یعنی تمام از این کشورها در پی از این هستند که وضع یک ثبات پیدا کنه در افغانستان و این به نفع کل ماست که وضع یک ثبات پیدا کنه، اما باید که رهبران طالبان ریفورم های مثبت تحقق ببخشن و از چیزی که از این 14 ماه گذشته دیده میشه که او رهبرایی که در کابل هستند تمام صلاحیت ریفورم های مثبت ندارند.
اگر روابط کشورهای ترک تبار با طالبان خوب شود، چی فکر میکنید؟ طالبان یک قدم به رسمیت شناختن نزدیک میشه؟
خب کشورهای ترک تبار تجارت میخواستن، ترانزیت میخواستن، امنیت میخواستن. ترانزیت پروژه کلان ترانزیتی با تمویل بین‌المللی ضرورت داره که تا وقتی که افغانستان شناخته نشه به رسمیت این پروژه ترانزیتی کلان تاپی و اینا تمویل شده نمیتونه. در اینجا یعنی اینا پیش نرفتن. تجارت تا حدی است با افغانستان، اما افغانستان میتونه که تجارت بیشتر کنه و راه ها را باز کنه با پاکستان که تجارت سریع‌تر شوه، بیشتر شوه. این هم کم کم شروع شده، کافی شروع نشده. و امنیت یک نگرانی اینا دارن که اگر وضع به این رقم ادامه پیدا کنه و در افغانستان فقر و مهاجرت و اختناق بیشتر باشه، باز همین بحران مهاجرت که ما فعلا در پاکستان میبینیم، در ایران میبینیم، از مردم افغانستان که امکان داره که به طرف آسیای مرکزی هم مردم به مهاجرت شروع کنن و ای از اینا وهم دارن، بین دارن مردم آسیای مرکزی اونقدر مهاجر افغان نپذیرفتن در تاریخ.
طارق فرهادی کارشناس امور سیاسی افغان بود.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موجهای متوسط 12.96 FM 100.5.
شما برنامه های رادیو آزادی را دنبال میکنید. کمیشنری عالی مهاجران سازمان ملل متحد در مورد وضعیت افغانهای بیجا شده در زمستان پیشرو نگرانی جدی نشان داده است. این اداره در یک اعلامیه هشدار داده که اگر در این زمستان به افراد نیازمند رسیدگی لازم صورت نگیرد، مشکلات موجود چند برابر زیاد می شود. در عین حال حکومت طالبان می گوید که برای رسیدگی در این بخش تلاش دارند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
بچه کور با بشکل دول منزدله نو دیم رسته پو باب که اویم اغل امرانه ایتدهیم رسته لغزه ایمار.
این کسی هست که در ولایت پکتیکا از سبب زلزله اخیر 8 عضو خانواده خود را از دست داده است. وای که نمیخواهد به علت نگرانی های امنیتی نامش در گزارش ذکر شود، برادی آزادی میگوید که زلزله اخیر تمام خانه اش را با خاک یکسان کرده است. به گفته این شخص حالا از منطقه خود بیجا شده و به دلیل سرپناه نداشتن مشکلات دشوار را سپری میکند.
این که خانه به طور کامل از بین رفته و در مورد کمک به شما میگوییم. آن کمک های اولیه مانند خیمه و سایر مواد خوراکی که بود آن زمان تا یک حد رسید، اما متاسفانه وعده ای که UNHCR و IOM که خانه می سازند تا حال به گونه اساسی کار آن صورت نگرفته است.
اما این تنها بیجا شده و آواره در کشور نیست، بل گزارش های زیاده در مورد وضعیت بد خانواده های آواره از ولایت های وجود دارند که گاه ناگاه در آنجاها درگیری ها با افراد طالبان صورت می گیرند. به تازگی کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهجویان در مورد وضعیت افغان های بیجا شده در زمستان پیش رو نگرانی نشان داده است. این اداره در یک اعلامیه که ناوقت روز جمعه به نشر رسانیده گفته که شمار از مردم در افغانستان به دلیل رویدادهای طبیعی اخیر و همچنان جنگ ها با مشکلات زیاد روبرو شده اند و آنان در زمستان پیش رو با مشکلات چند برابر روبرو می شوند. این اداره هشدار داده اگر برای این افراد بیجا شده و همچنان نیازمند رسیدگی های عاجل صورت نگیرد، شاید زمستان پیش رو هر شب و روز از آنان قربانی بگیرد. همچنان این نهاد نوشته که در بعض مناطق افغانستان درجه حرارت به منفی 25 درجه سانتیگراد پایین می آید و آن زمان است که شمار زیاد از افراد نیازمند توان تحمل سردی را ندارند و با مشکلات دشوار روبرو می شوند. در این اعلامیه همچنان از کسانی که در اثر حوادث طبیعی اخیر به آنان زیان های زیاد رسیده اشاره شده و گفته شده که این اداره برای یاری آنان باید هرچی زودتر دست به کار شود. در کنار این حکومت طالبان نیز میگویند که برای کمک رسانی به افراد نیازمند و بیجا شده تلاش میکنند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان روز شنبه به رادیو آزادی گفت:
مهاجرین و وزارت تخبر و طول امکانات سخن.
وزارت مهاجرین تلاش میکند که زندگی مهاجرین و برای فراهم سازی مواد سوخت و دوا به آنان کمک کنند. افغانستان از لحاظ اقتصادی با مشکلات مواجه شدند. اینجا مسئولیت جامعه جهانی و نهادهای بشردوستانه است که با افغانها در این بخش کمک کنند و جهان باید این را به عنوان یک مشکل انسانی بشناسد.
در ماه‌های گذشته رویدادهای طبیعی در افغانستان و جنگ در شمار از ولایت‌ها شمار زیاد از افغان‌ها را از محل سکونت اصلیشان بیجا کرده که همین اکنون با مشکلات گوناگون مواجه هستند. این افراد نیازمند وقت و ناوقت نگرانی خود را در مورد وضعیتشان مطرح کرده و خواستار رسیدگی به آن شده است.
و اکنون می پردازیم به تحولات در ایران، کشوری که تقریبا دو ماه می شود شاهد تظاهرات ضد حکومتی است. در یکی از تحولات تازه، جرمنی و آیسلند از شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد خواستند که برای بررسی وضعیت حقوق بشر در ایران جلسه اختصاصی را برگزار کند. قدرت شهیدی همکارم از بخش رادیو فردای رادیو آزادی را در برنامه قبلی در این استودیو با خود داشتیم و از او پرسیدیم که این تقاضای آیسلند و جرمنی چقدر مهم است؟
بله، همونطور که اشاره کردی دو کشور آلمان و ایسلند این تقاضا رو روز گذشته مطرح کردند و اینو میشه به عنوان یک قدم دیگه از طرف کشورهای اروپایی ارزیابی کرد که مسئله حقوق بشر در ایران و سرکوب معترضان رو در سرلوحه سیاست‌های برخورد با جمهوری اسلامی قرار دادن. اینم باید اشاره بکنم که همزمان با اینکه آلمان و ایسلند این تقاضا رو مطرح کردن، امانوئل ماکرون رئیس جمهوری فرانسه با 4 نفر از فعالان زن ایرانی هم در کاخ الیزه ملاقات کرد و حمایت قاطع فرانسه رو از معترضان و به ویژه زنان که پیشرو هستند در اعتراضات 2 ماه اخیر اعلام کرد. مجموعه این حرکت‌های دولت‌های اروپایی نشون میده که کشورهای مختلف اروپایی به ویژه پارلمان‌ها و وزرای وزارتخانه‌های خارجه‌شون می‌خوان نشون بدن به جمهوری اسلامی که مسئله حقوق بشر، مسئله زنان برای اونها اهمیت ویژه‌ای داره و سیاست‌های خودشون در قبال جمهوری اسلامی رو با این نگاه تنظیم می‌کنن.
از داخل ایران چه خبرها داریم به خصوص درباره اعتراض‌های خیابانی؟
در داخل ما الان وارد 9th هفته اعتراض‌ها شدیم که هر روز ادامه داشته. اول از خاکسپاری مهسا امینی در کردستان شروع شد و به یک حرکت بسیار گسترده تبدیل شده که به 140 شهر ایران کشیده شده. بیش از 300 نفر کشته شدند و مراسم 40 کشته شدگان که برگزار میشه در هفته ها و روزهای اخیر به صحنه تظاهرات اعتراضی تبدیل شده. دیروز مثلا در 3-4 شهر از جمله زاهدان در استان سیستان و بلوچستان هم در مراسم بعد از نماز جمعه تظاهرات وسیعی بود، هم در مراسم خاکسپاری 40 و یا خاکسپاری کشته شدگان و که بیشترشون هم جوان هستند، تظاهرات و شعارهای ضد رهبر جمهوری اسلامی آیت الله خامنه‌ای و ضد جمهوری اسلامی داده شد. از طرف دیگه ما شاهد هستیم که دانشگاه‌ها در شهرهای مختلف ایران هم به صحنه تظاهرات و برخورد خشونت آمیز نیروهای امنیتی تبدیل شده.
قدرت شهیدی همکار بخش رادیو فردای رادیو آزادی بود.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
سلام و به این بخش برنامه خوش آمدید. از قتل الیاس دایی خبرنگار رادیو آزادی در هلمند 2 می گذرد، اما تا کنون هیچ کسی دستگیر نشده.
شهید محمد الیاس غم
شهید محمد الیاس کهنگی ندارد. غم او هر روز در خانواده ما تازه است.
اما پیش از آن کمیته جهانی حفاظت از خبرنگاران روز جمعه گفته که مقام های طالبان باید در مورد لطکوب و آزار و اذیت 2 خبرنگار افغان بررسی کنند. در یک اعلامیه این کمیته آمده که عاملان خشونت ها در برابر خبرنگاران نباید بدون مجازات بماند. بیشتر در گزارش از جاوید فیضی.
زه تر اوسه په دې نه پوهېږم چې ایا دا رسمي سرچینې نه ول که غیر رسمي. د دوی برخورد ته په کتو هدف یوازې او یوازې ما تحقیر او توهین و ده چې
عزت الله سلیمی یکی از خبرنگاران رسانه های خصوصی در کابل است. او ادعا میکند که چند پیش از سوی افراد مسلح مورد لطکوب قرار گرفته است و میگوید که نمیداند چرا و از سوی چه کسان لطکوب شده است. آقای سلیمی بر رادیو آزادی گفت
دفتر نوایستلم د اکتوبر پاتلس
از دفتر مرا در 8 اکتوبر بردن. همین که از دروازه خارج شدم، یک نفر که یونیفرم نداشت مرا گفت که در موتر کسی منتظر شماست. گفتم کی است؟ گفت شناخته است. از دستم گرفت و مرا به طرف موتر کش کرد. همین که نزدیک موتر رسیدم، شخصی که در سیت پیش روی موتر نشسته بود گفت که در موتر بالا شو. من گفتم مولایی صاحب چی شده؟ در همین وقت شخصی که پشت سرم بود بالایم وار کرد و سرم گیج خورد و گنگس شدم.
او میگوید که تا هنوز نمیداند که این افراد طالبان بودند یا نه. کمیته حفاظت از خبرنگاران روز جمعه در بیانیه این رویداد را نکوهش کرده است. در بیانیه کمیته حفاظت از خبرنگاران آمده است که عزت الله سلیمی از خبرنگاران رادیو سپوژمی در کابل از دفترش توسط افراد مسلح برده شده و به مدت 3 در داخل موتر بازجویی و مورد لطکوب قرار گرفته است. در بیانیه همچنان از لطکوب و بازداشت نیاز محمد خاکسار خبرنگار رادیو تلویزیون انعکاس در شهر جلال آباد مرکز ولایت ننگرهار گفته شده است. کمیته جهانی حفاظت از خبرنگاران از مقام‌های حکومت طالبان خواسته که باید در مورد این رویداد بررسی کنند. در همین حال نهاد نه حمایت کننده رسانه‌های آزاد افغانستان میگوید که باید قضایای مربوط به خبرنگاران از راه‌های قانونی آن حل گردد. رادیو آزادی.
12 ماه نوامبر مصادف و روزی است که محمد الیاس دایی خبرنگار رادیو آزادی در هلمند 2 پیش در آن به قتل رسید. دایی در نتیجه انفجار ماین مغناطیسی کارگزاری شده در موترش کشته شد. تا کنون مسئولیت این بمبگذاری را کسی و یا گروهی به عهده نگرفته است. در ادامه گزارش را میشنوید که با صدای مادر دایی آغاز میشود.
غم شهید محمد الیاس کهنگی ندارد. غم او هر روز در خانواده ما تازه است.
او شده پا هر چه کندیری خود ما پا بچی خواهر کندست.
مادر الیاس دایی از غم سخن میگوید که با رفتن فرزندش در خانواده او سایه افکنده. محمد الیاس دایی در 12 ماه نوامبر سال 2020 میلادی در نتیجه انفجار ماین مغناطیسی در شهر لشکرگاه مرکز هلمند کشته شد. ماین مغناطیسی در موتر او نصب شده بود. مشتبه محمدی برادر دایی در این رویداد زخم برداشت. او این حادثه را در زندگیش یک حادثه دردناک می خواند. محمدی می گوید نبود برادرش در همه عرصه های زندگی احساس می شود.
دایی در همه عرصه ها اجتماعی، فرهنگی و کلتوری و همه مسائل اقتصادی مرا کمک می کرد. آن رویداد لحظه دشوار در زندگی من بود که هرگز آن را فراموش کرده نمی توانم. واقعا هر کسی که درباره دایی از من می پرسد و یا عکسی از او می فرستد در دل من آتش برافروخته می شود.
دایی 12 سال با رادیو آزادی کار کرد. او از خط مقدم جبهه جنگ به مردم گزارش می داد. خبرنگاران در هلمند می گویند جای دایی در جامعه خبررسانی هلمند تا هنوز خالی است. نعمت الله همت، احسان الله فدا و گل محمد.
الیاس دایی یک خبرنگار شجاع و عاشق به وطن بود. او در کنار این سایر خبرنگاران را بیشتر تشویق میکرد.
دایی امرا خوش نگه می داشت. در گزارش هایش صدای مظلوم را می گنجانید و از واقعیت ها می گفت.
محمد الیاس دایی زمانی که در جمع خبرنگاران بود همه را می خواندند و به همه شوخی می کرد و همچنان همه را خوشحال نگاه می داشت.
تعدادی از باشنده های هلمند می گویند پس از مرگ دایی فکر می کنند که صدای هلمند خاموش شده است.
رادیوی آزادی را می شنیدیم و می شنویم. پس از شهادت دایی خدا بیامرز صدای هلمندی ها در رادیوی آزادی کم شده.
زمانی که رادیو آزادی از دایی صاحب خبر میخواست چنان با عجله خبر تهیه میکرد مثل اینکه او غمخوار هلمند باشد. امید به او بود.
عزیز احمد تسل رئیس پرس کلاب در کابل میگوید از قتل الیاس دایی 2 سال میگذرد اما حکومت طالبان درباره قضیه او هیچ گونه تحقیقی را انجام نداده است. او از طالبان خواست که به تعهدشان در این مورد عمل کنند.
اگر طالبان واقعا تعهدشان را به آزادی بیان نشان می دهند، این درست زمان است که آنها قاتلان الیاس دایی و دیگر خبرنگاران را که در راه آزادی بیان شهید شدند به چنگ قانون بسپارند.
کسی و یا گروه تا کنون مسئولیت قتل الیاس دایی را به عهده نگرفته است. ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان در آن زمان این رویداد را محکوم نکرد ولی گفته بود که درباره این حادثه تحقیق میکند. حکومت پیشین یک ماه پس از مرگ دایی ویدیویی از دستگیری یک تن مظنون به قتل دایی را منتشر کرد. در ویدیو گفته شده که او از هواداران طالبان بوده و در قتل دایی دست داشته است. اما اکنون که از حاکمیت طالبان نزدیک به 1 سال و 4 ماه می گذرد، هنوز هم قاتل الیاس دایی خبرنگار رادیو آزادی دستگیر نشده. همزمان کار بازسازی بنای یادبود متوقف شده که قرار بود در دوران حکومت سابق افغانستان به نام الیاس دایی در لشکرگاه ساخته شود. از دایی تنها یک دختر به نام مهربانی به جا مانده که اکنون 3.5 سال عمر دارد.
دوار و غار و ترمنز دروان ناورین تر طول و دیر زیان ملکی کسانو تر رسیج. محمد الیاس دایی در سطح رادیو هلمند.
پیام ها و نظریات شما.
اتوماتیک هستم از ولایت غور، برای من کمک نمی رسه و یک نابینا هستم، نمی فهمم که چی کار بکنم. به هر مسئله که من میرم بگم منتها به صدای من هیچ کس جواب نمی ده. امید که یک کاری بکنیم که مشکل ما حل بشه.
سلام به تمام کارکنان رادیو آزادی. درباره همین کمک ها از ولایت هرات بر شما تماس گرفتم. همین کمک ها که میدن سازمان ملل متحد دفتر WFP خواهش مدین که انجینر صاحب و افغان برادر همیر یک پاسمانیتور یک کسی پیگیری کن که همیر برای کی میده. باور بکنیم خود من به چشم سر میبینم کسان موتر داره، ساختمان داره، میای کمک میگیره، خار غریب هیچ چیز نگیرشته. امیر خیر ببینیم از امارت اسلامی، از سازمان ملل متحد خواهش مندیم که امیر برنامه تیار کنه و به طریق مثل پاس مانیتور بده.
از ولایت لوگر مای بینو زنار مولی صاحبای محترم که اینا از ما بتر بیتواد و چشمش پایش لنگ و کور است. کمکای جهان آمد مای بیندم نش غریب گم است. هر کسی اق و اقدار خدا.
پیام شما نظر شماست.
ساعت 5:30 به وقت افغانستان شد. رسیدیم به نیمه دوم برنامه. در ادامه برنامه از میدان ورزش و برنامه جوانان رادیو آزادی به نام هوای تازه آماده پخش است. اما پیش از آن چند خبر مهم. شوکت میرزیایف رئیس جمهور ازبکستان دیروز در شهر سمرقند در نشست شورای سران کشورهای ترک تبار از وضعیت افغانستان ابراز نگرانی کرده است. او گفته که وضعیت افغانستان را باید به سمت مثبت کشاند. آقای میرزیایف افزود که آنها گفتگوی منظم به سطح وزرای خارجه را تشویق می کنند تا رویکرد مشترک را در قبال مسئله افغانستان ایجاد کنند. در این نشست رؤسای جمهور آذربایجان، قزاقستان، قرقیزستان، ترکیه و ویکتور اوربان صدر اعظم هنگری حضور داشتند. سازمان خبرنگاران بدون مرز به مناسبت دومین سالگرد کشته شدن الیاس دایی خبرنگار رادیو آزادی درخواست کرده که تحقیقات در مورد قتل این خبرنگار پیشتاز را نباید ناتکمیل گذاشت. دایی در 12 نوامبر سال 2020 میلادی در نتیجه انفجار بمی که در موترش جابجا شده بود جان باخت. آن زمان حکومت جمهوری طالبان را مسئول قتل الیاس دایی دانست و سپس گفت که یک تن را به این اتهام بازداشت کرده است. اما پس از حاکمیت دوباره طالبان هیچ پیشرفت در این مورد به میان نیامده. گزارش ها می رسانند که کارمندان اداره امر به معروف و نهی از منکر طالبان روز جمعه 16 تن از جوانان را به اتهام رعایت نکردن حجاب در ولایت تخار شلاق زدند. شاهدان و خبرنگاران محلی به رادیو آزادی تایید کردند که 7 دختر در گروه از جوانان شامل بودند که برای خرید به مرکز شهر رفته بودند. آنها چاشت گذشته در مسجد جامع شهر طالقان در برابر چشم مردم 20 شلاق خوردند. طالبان پس از حاکمیت دوباره ایشان در افغانستان بنابر دلایل مختلف شماری از مردم را به شلاق زدن متهم کردند. ادامه خبرها از رادیو آزادی. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه میگوید انقره به تلاش ها برای برگزاری دیالوگ صلح میان روسیه و اوکراین متحد است. رسانه های ترکی این مطلب را امروز شنبه به نقل از اظهارات رئیس جمهور اردوغان بیان کرده است. این در حال است که اردوغان ایالات متحده و دیگر کشورهای غربی را به تحریک مسکو متهم نموده است. و قرار است سران کشورهای جنوب شرق آسیا امروز نشست را در کمبودیا برگزار کنند. جو بایدن رئیس جمهور آمریکا هم در این نشست اشتراک می کند. این در حال است که رقابت میان چین و کشورهای غربی افزایش یافته. کمبودیا میزبان اجلاس سالانه سران کشورهای عضو انجمن کشورهای جنوب شرق آسیا موسوم به آسیان است.
از میدان ورزش.
در این برنامه رادیو آزادی از فعالیت ها و تازه ترین خبرهای ورزشی افغانستان با خبر شوید.
با ستاره های ورزش افغانستان آشنا شوید.
سلام شنونده های برنامه از میدان ورزش، امیدوارم دارای صحت و سلامت کامل بوده و از گزند روزگار در امان باشید. با همین امیدواری باز هم میپردازیم به نشر داشته های برنامه کنونی از میدان ورزش و شما را دعوت میکنیم که این برنامه را تا آخر با ما یک جای دنبال کنید.
در نخستین مطلب برنامه در مورد پیروزی تیم فوتبال زیر 14 سال در برابر ایران برایتان میگوییم. دلبصیر نیرومند
ریتم بازی دست محمد تاکتانی در دقیقه 38 گل برتری 1-0 مقابل ایران بگیریم.
عامل تربیت بدنی و ورزش ولایت بدخشان از جریان فعالیت های تازه ورزشی در آن ولایت میگوید
خوشبختانه در ولایت بدخشان ما مسابقات خارج از ولایت هم داشتیم، در بخشای ورزشی رزمی، تکواندو، کونگ فو، کاراته.
با در اخیر برنامه دکتر یلدا سلیمان خیل برایتان در مورد فواید ورزش در صحت و سلامتی انسان ها به خصوص خانم ها معلومات میدهد.
ارزش ورزش برای خانم های باردار، نزد خانم های باردار نباید ورزش به قصد خسته شدن و عرق ریختن انجام داده شود.
شنونده های عزیز، همان گونه که در جریان هستین، اخیراً تیم فوتبال 14 سال افغانستان جهت رقابت با کشورهای مختلف عازم تاجیکستان در رقابت های کافا شد و روز گذشته در نخستین دیدارش تیم فوتبال ایران را شکست داد. در رابطه با رقابت های تیم فوتبال 14 سال افغانستان بیشتر از ظاهر حسنی مربی تیم فوتبال 14 سال افغانستان بشنوید.
ظاهر حسنی هست، مربی تیم ملی 14 سال افغانستان که در مسابقات کفا در کشور تاجیکستان اشتراک کردیم. مسابقات داریم با 4 کشور: ایران، ترکمنستان، ازبکستان و تاجیکستان که بازی اول ما هم رو ایران بود که الحمدلله با لطف خداوند دای خیر مردم 1-0 بردیم و 3 بازی که پیش روی داریم. برد شیرین و دلچسب مقابل تیم ملی قدرتمند ایران رو برای تمام هموطنان عزیزم تبریک میگم. بازی که مقابل ایران داشتیم بسیار یک بازی فیزیکی برای بچه‌های ما بود، تاکتیکی. متاسفانه تیم ایران بسیار بازیکنهای کنان داشت، اما خوشبختانه که با یک درایت خاص و با یک برنامه خاص بچه داخل میدان رفتن و تانستیم که فیزیکشان و تاکتیکشان رو مهار کنیم و بعد از یک مدت زمان 20 دقیقه پس ریتم بازی دست ما آمد. تاکتیکشان در دقیقه 38 گل برتری 1-0 مقابل ایران بگیریم و در نیمه دوم که نیمه مربی بود با یک برنامه ریزی دقیق از یک گلی که زده بودیم از او محافظت کردیم و نمودیم که ایران گل مساوی رو بزنن. موقعیت های هم داشتیم که بتونیم گل های بیشتر رو بگیریم، اما نسبت به فیزیک بالا و کران بودن بازیکن های تیم ایران ما نتونستیم از این موقعیت ها به خوبی استفاده کنیم. اما در مجموع عملکرد تیم، عملکرد شیربچه های افغانستان و عملکرد بازیکن ها کادر فنی در مجموع بسیار خوب بود. با برنامه‌ریزی دقیقی در مجموع از شروع تمرینات که برمیگرده به 8 ماه قبل که در فدراسیون فوتبال و با هماهنگی و امکانات فدراسیون فوتبال در اختیار ما گذاشت، از بسیار خوب تانیتیم که یک برنامه خوب برای تیم جور کنیم و تمرینات به خوبی پیش رفت و خوبی کاری بود که یک فوتبال خوب شامل سه بخش پلان خوب، تطبیق از پلان در میدان تمرین و اجرا کردن از زمان مسابقه که مربوط شاگردان میشد خیلی خوب کل چیزا دست به دست هم داد و برنامه ما خیلی به خوبی پیش رفت و تانیتیم دیروز هم نتیجه خوب بگیریم. بازی بعدی که ما بخیر امروز تیم ترکمنستان و همچنین ازبکستان و تیم تاجیکستان داریم، امروز بخیر بازیاشون میریم میکنیم، آنالیز میکنیم و انشالله بتونیم که یک برنامه ریزی دقیق و با یک تاکتیک مشخص مقابل از این تیم هم حاضر شدیم که بتونیم انشالله برد از آن تیم خود کنیم و با کف قهرمانی پس به افغانستان برگردیم. کسایی که در این مدت ما را دعای خیرشان فراموش نکردن و باز هم دعای خیرشان را بدرقه برای شیر و چای افغانستان میکنن که انشالله بتونیم در بازی بعدی هم نتیجه بگیریم.
شما شنونده برنامه از میدان ورزش از رادیو آزادی هستید. همان گونه که در جریان هستین، فعالیت‌های ورزشی و رشته‌های مختلف در مرکز و ولایت افغانستان همچنان ادامه دارد. ما با سلسله نشر گزارشات ورزشی از ولایت‌های مختلف در برنامه از میدان ورزش در برنامه کنونی شما را از فعالیت‌های تازه ورزشی در ولایت بدخشان آگاه می‌سازیم. در این مورد بیشتر از عبدالبصیر نیرومند، عامل تربیت بدنی و ورزش ولایت بدخشان بشنوید.
خوشبختانه در ولایت بدخشان ما مسابقات خارج از ولایت هم داشتیم، در بخشای ورزشای رزمی، تکواندو، کونگ فو، کاراته با ولایت‌های هرات، کابل و خوست، غزنی و خوشبختانه ما مسابقاتی در این بخشا داشتیم. قبلا مسابقات والیبال در سطح ولسوالی ها در ولسوالی بارک برای اندازی شده بود بین مرکز و تیمای ولسوالی های همجوار و در ولایت بدخشان خوشبختانه مسابقات بسکشی داشتیم و پهلوانی کورش که ما میخواستیم را اندازی بکنیم. مسابقات همچنان بخشی پرورش اندام مسابقات هم در روز جمعه صورت گرفت که مسابقات بسکشی ما بخواب استقبال از آمدن جناب مطمئن صاحب رئیس عمومی تربیت بدنی ورزش و کمیته ملی المپیک امارت اسلامی افغانستان و روز جمعه 13 عقرب در ولایت بدخشان راه‌اندازی شد که این مسابقات از نظر به مسابقات قبلی و یک ویژه بسیار خاص صورت گرفت. گفتم میتونم که بیش از 20,000 نفر تماشاچی داشت و میخواستیم که روزی شنبهش هم مسابقات پهلوانی و همچنان ریسمان کشی داشته باشیم که با تاسف نسبت بارندگی نتونستیم که مسابقات ما رو اندازی بکنیم. باز اینا دیگر در قسمت مسابقات بسکشی البته باید بگیم مسابقات ما از تاریخ 10 عقرب آغاز کردیم و مسابقات ما که به اصطلاح تیم بندی داشتیم، باز مسابقات ما را در تیم بندی تیم آهو توانست که با امتیاز بالاتر و از تیم عقاب، البته اینا برتری پیدا کردن و به نفع تیم آهو این مسابقات به پایان رسید. و همچنان فعلا در ولایت بدخشان مسابقات لیگ برتر فوتبال ادامه داره. انشاءالله وزید گفته میتونم که یا امروز یا فردا مسابقات لیگ برتر مونم به پایان خواهد رسید.
در این بخش برنامه دکتر یلدا سلیمان خیل در رابطه با نقش ورزش در صحت و سلامتی انسان ها به خصوص نزد خانم ها برایتان معلومات ارائه می کند.
ورزش برای سلامتی بدن بسیار مفید می باشد. با مدت زمان ورزش نزد هر فرد متفاوت می باشد که از 30 دقیقه حداقل شروع شد تا به 90 دقیقه می رسد. ارزش ورزش برای خانم های باردار، نزد خانم های باردار نباید ورزش به قصد خسته شدن و عرق ریختاندن انجام داده شود. بهترین ورزش در دوران بارداری برای خانم باردار ورزش یوگا می باشد. حرکات یوگا به کشش و تقویت مایچه های بدن کمک می کند و همچنان یوگا می تواند استرس، افسردگی و دردهای کمر را در زمان بارداری کاهش دهد. در کار ورزش نه تنها برای خود خانم باردار مفید بوده بلکه برای سلامتی مغز و طفل هم کمک می کند. دقت جدیدی که در رابطه با اشخاص و یا خانم هایی که در زمان بارداری ورزش انجام می دادن، ورزش می کردن انجام داده شده نشان داده که بعدها آن خانم هایی که در زمان بارداری خود ورزش می کردن بعدها اطفال داشتن که در تست های خوش زمان عمل کرد بهتر از دیگر اطفال داشتن و نزد این اطفال بیماری های عصبی جوانی کمتر دیده شده. یعنی تنها برای سلامتی خود خانم نه، بلکه برای سلامتی طفل و یا نسل آینده هم تاثیر گذار است. خانم های جسم و فرد نستن روزانه هست 60 دقیقه الی 90 دقیقه می توانند که ورزش کنند که ورزش متفاوت می باشند. ورزش در دوران قاعدگی هم مفید می باشند. اکثر خانم ها در دوران قاعدگی ورزش نمی کنند، اما 80% زنانی که در دوران قاعدگی از درد رنج می برند برایشان ورزش کردن و خصوص حرکات کشیشی بسیار مفید می باشد. حرکات کشیشی در دوران قاعدگی و یا حادث ماهانه مانند یک مسکن قوی برای فرد عمل می کند، بسیار مفید می باشد. و بهترین زمان ورزش در دوران قاعدگی در حادث ماهانه بهترین زمان، بهترین روز، روزای اول دوم روزای قاعدگی می باشد که در این دو روز اگر انجام شود و دردها، یعنی کاهش دردها کمک می کند. و همچنان افرادی که مشکلات قلبی دارند، ورزش را سنگین نباید انجام داد، اما پیاده گردی بهترین ورزش برایشان بودن می تواند. پیاده گردی از 5 دقیقه شروع کنند، مثلا 5 دقیقه را می توانند 10 دقیقه بسازند، 10-15 بالاخره تا 30 دقیقه می توانند آهسته آهسته پیاده گردی کنند. و در کل گفتم می توانند که ورزش برای همه مفید بوده و باعث کنترل بهبود فشار خون، مشکلات قلبی، گرفتگی عضلات، افزایش توانایی های بدن، بهبود جریان خون در تمام بدن و همچنان کاهش افسردگی و استرس می شود. مدت زمان ورزش که در طول روز چی وقت ما باید ورزش انجام دهیم؟ بهترین تحقیقات تازه‌ای که در مورد ورزش انجام داده شده، بهترین زمان ورزش از طرف شب می باشد. اثرگذاری نسبت به مدرس بیشتر می باشد از طرف شب کسانی که ورزش می کنند، چون از طرف روز بدن انسان نیاز به انرژی بیشتر دارد، فعالیت های بیشتر را انجام می دهد در طول روز. اما از طرف شب زمانی که تاریکی می شود، با تاریک شدن هوا، عملکرد مایچه ها در کل عملکرد مایچه های بدن تغییر می کند و بهترین زمان برای زمان مناسب برای انجام ورزش و بدنسازی از طرف شب می باشد.
شنونده های عزیز، این بود داشته های برنامه کنونی از میدان ورزش که برایتان آماده نشر کرده بودم. تا برنامه هفته آینده که باز هم در خدمت قرار می گیرم، شما را به خداوند یکتا می سپارم. موفق و کامگار باشید.
هوای تازه.
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده رویا معدومی.
شنونده های برنامه هوای تازه، سلام و خسته نباشید. باز هم در یکی از برنامه های دیگر مهمان خانه های شما هستیم. چرا جوانان راز دلشان را با اعضای خانواده در میان نمی گذارند؟ پنهان کردن مشکلات از خانواده و والدین جوانان را با کدام مشکلات روبرو می سازند؟ و کدام رفتارها باعث صمیمیت بین والدین و فرزندان می گردد؟ در این هفته روی این موضوع بحث می کنیم و در پیوند به همین موضوع مصاحبه ای را با ادریس رسا، استاد روانشناس، انجام دادم. اما در آغاز توجه کنید به گزارش. بسیاری از جوانان و نوجوانان می خواهند در فامیل آزاد و بخواست خود زندگی کنند و تصامیم زندگیشان را خودشان بگیرند، اما برعکس والدین می خواهند تصامیم خود را بالایان ها تحمیل کنند. این رفتار والدین جوانان را به این وادار می سازد که خواستها و مشکلاتشان را با فامیل شریک نسازند. نگاره یک تن از جوانان شهر کابل می گوید بیشتر جوانان مشکلاتشان را به پدر و مادر گفتن نمی توانند، چرا که برخورد والدین بیشتر مانند برخورد معلمین است.
پدر و مادر خودش مثل یک معلم، مثل یک استاد برای آدم رفتار میکنه، رویه میکنه. اگر مثل یک دوست رفتار کنه، رویه کنه، پس خود ما میدانیم که آزادانه هر گپ و هر راز خود را همراه آنها شریک بسازیم. و به این خاطر است که بسیاری از جوانان نمیتونه که راز دل خدا یا گفته های خدا که میخواد بگویه با فامیل خدا، مون را نمیتونه که بگویه. اگر که بگویم سرزنش میکنه و یعنی تحقیرش میکنه، یعنی به این سوی نمیتونه که اولادای خود را بفهمانه که یعنی که مثل یک دوست بفهمانه، نی، بلکه آنها ایتو احساس میتونه به اولادای خود که مستم پرارت مادرت، ما باید شما گپای من قبول کنین. نه نه، در اصل این رقم نباید رفتار کنه.
دیبا محصل حقوق و علوم سیاسی میگوید بیشتر اوقات دخترها نمیتوانند خواستها و مشکلاتشان را با فامیل شریک سازند. او از دوست قصه می کند.
قسمی که یکی از دوستای من همرو با یکی از دوستای پنتونشون دوست بودن و بسیار با هم صمیمی بودن و در دو جانب افراد و شخصیتای خوبی داشتن، ولی نمیتونستن که با فامیل خود عمو گپ دل خود بگوین. زمانی هم که عمو بچه و فامیل از بچه به خواستگاریشون آمده بودن، نمیتونست که بر فامیل خود میره بگویه که واقعا از شخصیت و رفتار و کردار بچه خوش میایم و بگویه ها ما قبول دارم. در نتیجه که فامیل رد کردن خواستگارشون و دیگه فامیل از بچه هم دیگه به خواستگاری اینا نامدن.
راکیه جوان است که دلایل این مشکل را سنتی بودن جامعه و عرف و عنعنات می داند. او می گوید
خود در جامعه افغانستان، جامعه که ما داریم اینجا، حرف های مختلف حکم فرماست. یکی و جامعه افغانستان که است عموما مرد سالار می باشه و دختر خانم ها به طوری هستند که در خانواده شرایط خانوادگیشان مختلف متفاوت می باشه. دخترها یا دختر خانم ها به طوری که مشکلات خود با فامیل گفته نمی دانند، اولا به این قسم است که امی خود فامیل ها رویه های مختلف شاید میکنند و امی اگر به امی دختر خود که داره یا خواهر که در مو خانوادهش زندگی میکنه با مو امنیت بیشتر قائل نمی باشن نسبت به پسرها. اگر امنیت بیشتر قائل باشن میدانند که امی راز دل یا امو گفتنی ها ناگفتنی های خود با فامیل خود رایه کنند. افغانستان خودش یک جامعه سنتی است که دختر خانم ها نمیتونه به صورت واضح گفتنی های خود با فامیل بگه. همین گفتنی خود که میگم فامیلم بالام اعتماد نکنه. وقت فامیل اعتماد نکرد از نظر فامیل میفته، باعث میشه که در زندگی خود یک شکست بخوره.
کیهان هاشمی یک تن از جوانان به این باور است که اگر جوانان مشکلاتشان را به فامیل نگویند با چالش های زیادی روبرو میشوند و حتی دست به خودکشی میزنند.
جوانایی که نمیتونن مشکلات خود با فامیل در میان بگذارن، اونا با مشکلات بسیار جدی در زندگی روبرو میشن، از جمله مشکلات روحی برشان پیدا میشه و اعتماد به نفس خود از دست میتن و قدرت تصمیم گیری خود از دست میتن و بسیار موارد دیگه که جوانا را لطمه میزنه، ضربه میزنه و شخصیتشان و روحیاتشان حتی در ساختار امو شخصیتیشان تأثیر میمانه که اونا در زندگی یک آدم بدون اعتماد به نفس به جامعه تقدیم میشن و بار میان که نمیتونن که از خود یک ابتکار یا یک عمل یا مثلا یک تصمیم گیری داشته باشن و در کل گفتگو کردن با فامیل یا مشکلات خود با فامیل در میان گذاشتن یا با والدین در میان گذاشتن مزایای خاص خود داره، اما به شرط از اینکه او والدین از سواد درست و از یک آگاهی خوب برخوردار باشه که تو بتونه او را راهنمایی بکنه. اگر فامیلا مثلا از آگاهی کامل برخوردار نباشن و اگر جوان بخواد که مثلا مشکلات خود با فامیل بگویه و او فامیل هم نفهمه و مشکلات دیگر جدیدن خلق کنه یا راهنمایی غلط بکنه، این خودم یک مشکل بزرگ دیگه است. اما خود در کل با فامیل مطرح کردن بسیار خوب است و اگر نگوین همیس که یک شخصیت متزلزل بار میآیند و دیگه نمیتونن که تصمیم درست بگیرن، اعتماد به نفسشان بسیار پایین میباشه. حتی در موارد هم ما میبینیم که جوانایی هستن با مشکلاتشان روبرو میشن و از ترس زیاد از فشار زیاد دست به خودکشی میزنن.
و ای همچنان افزود درک جوان و آزادی که نیاز جوان است از طرف خانواده باید به وی داده شود.
رفتار فامیل یا والدین با جوانان به گونه باشه که جوان درک کنن و حداقل ما قدر برای جوان بفهمانن که هر چیزی که ما در توان داریم برتان انجام میتیم و جوان حداقل به درک برسه که فامیل ما تمام کوشش خود کرده و ما خودم هم باید کوشش بکنم. لذا فامیل ها مکلف هستن که با اولادای خود به طریقه بسیار با احتیاط، چی در طفلیت، چی در جوانی، چی در بلوغیت، چی تا لحظه که بر از او هم سرت اختیار میکنن، در کل حق آزادیه که برای یک جوان نیاز است طرف فامیل باید تامین شود.
دوستان گرامی، چرا جوانان مشکلات و راز دلشان را با اعضای خانواده شریک نمی سازند؟ پنهان کردن مشکلات از خانواده و والدین جوانان را با کدام مشکلات روبرو می سازد؟ و کدام رفتارها صمیمیت را بین جوانان و والدین بیشتر می سازد؟ برای پاسخ به این پرسش ها مصاحبه ای را با ادریس رسا استاد روانشناس انجام دادم. توجه شما را به آن جلب می کنم. چرا جوانان رازها و مشکلاتشان با فامیلشان شریک نمی سازند؟
مهمترین اصلی که در اینجا ایجاد میشه ای است که ما از خود بیگانگی در حقیقت دچار میشیم. این خود به خود تأثیر میگذاره که ما نتانیم او راز دل خود یا درد دل خود یا در حقیقت مشکل خود با فامیل خود در میان بگذاریم. ولی رسم و رواجهای متعددی که در جامعه ما سبب دومی است و سبب سومی است که ما همیشه در روابطهای خود چی در داخل فامیل و چی خارج از فامیل ما همیشه وقت برخوردای رسمی میکنیم که برخوردای رسمی دوچار مشکل ما را میسازه. دوچار مشکل به این منظور که ما هرگاه رسمی برخورد میکنیم دیگه نمیتونیم او گپایی را که به عنوان گپ دل ماست یا مشکلات ماست به طرف مقابل خود را ارائه کنیم.
استاد، بعضی جوانان به این باور هستند که اگر مشکل خود به خانواده بگویند شاید حل نتانند و از این موضوع ترس دارند. در این مورد چی نظر دارید؟
نکته مهم اساسی همی است که متاسفانه ما فکر میکنیم که مشکل ما را فامیل حل نمیتونه. درست هیچ امکان نداره 100% مشکلات در تمام جوامع حل شوه، ولی حداقل یک کمک اخلاقی میتونه که از لحاظ کلماتی که برای ما بیان میشه به نحو ما بتونیم با اون مشکلات برخورد لازم داشته باشیم، برخورد مناسب داشته باشیم. عدم صمیمی بودن ما باعث میشه که ما نتونیم اون مشکلات خود با طرف مقابل شریک بسازیم. من به این خاطر باز مقوله دارم که همیشه وقت ما از این که بیاییم مشکلات خود به فامیل خود بگویم تلاش داریم میره بریم به دوستای بیرونی خود بگویم. چرا؟ با دوست بیرونی خود ما بسیار صمیمی استیم، هیچ گپی بین ما پنهان نیست، رسمیاتی وجود نداره، همین ما به شکل عموداد و ستود دو طرفه برخورد میکنیم، ولی در فامیل ها این موضوع مطرح نیست.
مشکل مطرح کردن و روی او جر بست کردن تو چی اندازه میتونه تاثیرگذار باشه از لحاظ روانشناسی؟
از لحاظ روانشناسی هرگاهی که ما مشکل میگیم چگونه مشکل ما را طرح کنیم، باز برمیگرده به مو کلمه‌ای که پیشتر یادآور شدم که ارزای ذهنی است. با بیان کردن، با طرح کردن مشکل ما در حقیقت ذهن خود خالی کردیم از تمام مشکلات روانی که سر رای ما قرار میگیره، ما از او دور میشیم و از این لحاظ تشویش، استراب، ترس، افسردگی اینا از ما دور شده میره. بنان همیشه وقت در تلاش ازی باشیم که مشکلات خود طرح کنیم، ولو کسور حل میتونه نمیتونه و کار بعدی است. ما دیگه اگه هیچ رای به گفتن نداریم، یعنی از روی ما نمیایا به نحو شرم میداشته باشیم، بهترین روش دیگه قلم و کاغذ است که ما میتونیم اون مشکل خود بر روی کاغذ بنویسیم، چند روز بعد باز دوباره سر بزنیم ببینیم آیا اون مشکل به حال اون باقی مونده یا خیر. با نوشته کردن هم ذهن ما راحت میشه، با گفتن هم راحت میشه. و مهمترین اصل دیگه که من میخوایم بعد دوستای را کنم این است که هیچ موجودی که به نام انسان در جهان وجود داره بی مشکل نیست. مشکلات جز اساسی سازندگی زندگی ماست. تا ناکامی نباشه موفقیت ارزش نمیداشته باشه. ما مشکل به عنوان یک اصل در زندگی ما بپذیریم، با گفتن ازی با فامیل خود، با دوست خود هیچ وقت شرم نکنیم. اول گام فامیل است، چون سازندگی از فامیل آغاز میشه و فامیل ارجیت بتیم مشکلات خود با اونا طرح کنیم. دوستم تا حدی که توان داره حل میکنه از او بالا نمیکنه و این کار فامیل از حد توانش هم چیزایی که نمیشه امورم تلاش میکنه که حل کنه. او دیدی را که جوانا داره که فامیل حل نمیتونه، یک دید اشتباه است. این پیش ما یک وهم است، یک ترس است که مبادا فامیل حل نکنه، ولی فامیل راههای حلش باز میتونه بر ما کمک کنه، جستجو کنه.
به نظر شما فضا و محیط خانواده چگونه باشه تا که یک جوان بتونه مشکل خود بگه؟
چه اساسی را در یک جامعه فامیل داره؟ چون جامعه نهادش یا اساساتش از فامیل داشته میشه. از این لحاظ فضای آرام، فضای صمیمی، هر چه صمیمی میشه در خانه، هر چه از قید و قیود و رسمیات دور شده میره، به مو حد اندازه فامیل صمیمی میشه و با صمیمی شدن ما میتونیم به راحتی تبادل افکار کنیم و توصیه ما به فامیلایی است که رسمی بودن در فامیل از بین ببره.
دوستان گرامی، این بود برنامه این هفته هوای تازه که من رویا مدومی برای شما تهیه و تقدیم کردم. تا برنامه دیگر، خداوند یار و نگهدار شما.
شیشی رای